بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم که جهاد که از اهم آداب دینی است و دارای قواعد فراوانی است که حضرت امیر علیه السلام فرمودند ما صلحت دنیا ولا دین الا به، عزت اسلام، اقتدار اسلام در سایه جهاد و ترک جهاد موجب پدید آمدن ذل و فقر در معیشت مردم و محو دینه. به طور کلی بر دو قسم تقسیم میشه، جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. در جهاد ابتدایی وجوبش مشروط به وجود امام است، منتها عرض کردیم که امام عام است از امام معصوم و نایب امام معصوم که فقیه در زمان غیبت، واسطه ادله عامه ولایت فقیه و ادله عامه جهاد استفاده شد که با اینکه جهاد ابتدای مشروط به وجود امامه ولی امام گفتیم که عامه. این بحث تمام شد. اما جهاد دفاعی، جهاد دفاعی بلا خلاف ولا اشکال مشروط به وجود امام به معنی عامش اخصش نیست، که اگر یک نقطه از نقاط جوامع اسلامی مورد حمله و هجوم دشمن قرار بگیره بر همه مسلمان ها، در اینجا مرز مطرح نیست، بر همه مسلمان ها واجبه که قیام کنن و دفاع کنن و دشمن را عقب برانن، عزت و عظمت و حیثیت خودشان را حفظ کنن. این مشروط به وجود فقیه یا امام نیست. منتها خب جهاد معلوم است که وسائلی میخواد، تجهیزاتی میخواد، که قرآن کریم هم فرمودن وعد لهم مستطعتم من قوتن و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، آیه 96 از سوره بخشید آیه 60 از سوره انفال. وعد لهم مستطعتم من قوتن و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، اون اندازه که میتوانید قوه و قدرت و مرکب و همه چیز فراهم کنید و مرابطه کنید، مرزهای خودتان را حفظ کنید، به طوری باید باشه که ترهبون به عدو الله و عدوکم، اون اندازه قوی باشید و قدرت تجهیز کنید که دشمن خدا و دشمن شما از شما ترس بترسه. آیه 60 از سوره انفال. خب جهاد اینا را لازم داره. جهاد احتیاج داره به تجمع، تشکل، اتحاد، وحدت. جهاد یک امر ساده و آسانی نیست. خب بنابراین بعد از اینکه جهاد بینا محتاجه، مسلماً احتیاج به یک مدیری و مدبری که جامع این شتات باشه، راهنمایی کنه، مدیریت داشته باشه، اداره کنه. چنین کسی لازمه و چنین کسی را هم جز یک فقیهی که عادل باشه، مدیر باشه، مدبر و شجاع باشه. بنابراین هر چند که در اصل وجوب جهاد ابتدایی وجود فقیه و امام شرط نیست، شرط وجوب نیست، اما شرط واجب هست. نه اونو بحث داریم، اونو بحث داریم. بحث ما در جهاده، بحث ما در جهاد، در حقوق شخصی، سب کنید کم کم میرسیم اونجا. خلاصه در حقوق شخصی ما بحث نمی کنیم. جهاد یک چیز مربوط به مسلمان ها باشه، جهاد دفاعی این است که به جامعه مسلمان ها هجوم و یورش برده شده، حالا یا اراضی اونها غصب شده یا افرادی از اونها را به اسارت گرفتن مثلا. خلاصه باید طوری که مربوط به جامعه اسلامی است. در اینجا جامعه اسلامی وظیفه داره که قیام کنه و دشمن را عقب برانه و اون مجد و عظمت خود را حفظ کنه. خب در اینجا حالا امام یا فقیه شرط وجوب نیست. اگر در بین مردم امامی هم نباشه، امام غایب باشه، حتی یک فقیه هم در روی زمین وجود نداشته باشه، بر مسلمان ها واجب است که این کار را بکنن. بر مسلمان ها واجب است که قیام کنن و دفاع از حیثیت اسلام خودشان دفاع کنن. بنابراین مثل اون قبلی نیست، اونجا وجوب مشروط بود، اما اینجا میخوایم بگیم که واجب مشروطه. ما شرط وجوب داریم، شرط واجب داریم. مثلا در نماز وقت، دخول وقت شرط وجوبه، وقت داخل نشده واجب نیست نماز خوندن، اما ستر و استقبال اینا شرط واجبه. یعنی بعد از اینکه واجب شد بر ما لازمه که ستر تحصیل کنیم، ستر هم نشد آریان باید بخوانیم. بر ما لازم است که قبله را تحصیل کنیم، نتونستیم بفهمیم بایستی نماز را بخوانیم ولو الی غیر قبله. حالا وقت شد چهار تا میخوانیم، به چهار طرف وقت تنگه یه نماز میخوانیم. بس فرق بین شرط الوجوب و شرط الواجب، چیزی که شرط وجوب لازم و تحصیل نیست، اما چیزی که شرط واجب است بعد از اینکه وجوب محقق شد لازم است که اون را ما تحصیل کنیم. در اینجا وجود فقیه یا امام در جهاد دفاعی شرط وجوب نیست، نباشن واجب. اما میخوایم ببینیم آیا میتوان گفت که وجود فقیه عالمی شرط واجب است یا نه؟ بله، برای خاطر این که بالاخره جهاد است و احتیاج به تجمع و تشکل و وحدت و مدیریت داره، کار ساده ای نیست. کسی که بتوان این شتات را جمع کنه، کسی که حکمش نافذ باشه، همه در برابر اون حکم تسلیم باشن، کسی که مدیریت صحیح داشته باشه، شجاعت داشته باشه، خلاصه همچه شخصی لازمه. در قرآن کریم هم در یک جریانی هست که از آیه 246 سوره بقره شروع میشه، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. اینا قوم حضرت موسی هستن، در زمان بعد از حضرت موسی هستن. بنی اسرائیل میخوان جنگ کنن با یک دشمنی به نام جالوت. خب ولی بیدن بیدن که بالاخره احتیاج دارن بیدن که این نفر باشه که زعیم باشه، مدیر باشه. گفتن اب اصلا ملکن نقاتل فی سبیل الله. پیغمبرشان هم از داوود، پیغمبرشان داووده، پیغمبرشان هم برای اونها یک نفر اومد که به نام طالوت. گفتن طالوته. اینا اول قبول نکردن، گفتن که کیفه یکون له الملک علینا، برای خاطر اینکه نبوت و ملک هر دو در دودمان بنی اسرائیل بود و طالوت از بنی اسرائیل نبود. از این جهت نپذیرفتن، گفتن بلم یو تسعتم من المال، نه مالی دارد نه از دودمانه. و وقت اون جواب داد که نخیر خداوند متعال این را معین کرده، و زادت و بستتن فل علم و جسم، دو چیز داره این، چون این دو چیز داره صلاحیت داره که سرکرده این لشکر باشه. یکی بست در علم داره، علم در اینجا به همین معناست که مصالح و مفاسد جامعه را کاملا تشخیص میده، قدرت مدیریت صحیح داره. جسمش هم این است که از لحاظ جسم هم خب بالاخره آدم قوی هم هست. از این جهت بالاخره پذیرفتن و با او همراه شدن. از آیه 246 تا 248 سوره بقره این جریانه. بالاخره اینا آمدن جنگ کردن، فهزموهم به اذن الله، بالاخره توانستن که لشکر دشمن شکست بدن. وقت آخرش داره ولولا دفع الله الناس بعضهم لفسدت الارض، اگر چنین نباشه، جهاد صورت نگیره، یه شخصی در اون رأس قرار نگیره که دارای علم و جسم و جریان باشه، اگر اینطور نباشه که زمین فاسد میشه. علی حال میخوایم این عرض کنیم در جهاد دفاعی هم بالاخره وجود فقیهی، حالا اینجا جای قدر متیقنه، بالاخره وقتی که اصناف را قربال بکنیم ببینیم به اینکه اون کسی که میتواند جامعه این شتات باشه، حکمش نافذ باشه و مردم به نام اسلام، به نام دین در مقابل او خاضع باشن، باز هم باید این فر فقیهی باشه، عادل باشه، مدیر باشه، مدبر باشه تا در زیر راهنمایی اونها بتوانند که جهاد دفاعی را انجام بدن. در میان مسلمان ها، در میان ما شیعه ها، در میان ما شیعه ها جهاد دفاعی کم واقع شده، ولی یک جهاد دفاعی داریم به نظر بنده برای ما نکات آموزنده فراوان داره، به اون ما توجه کنیم، خیلی مطالب استفاده میکنیم، با زمان ما هم خیلی تناسب داره، برای ما درس هایی در اون وجود داره. و این است که در زمان قاجاریه روسیه به ایران حمله کرده، در زمان فتحعلی شاه قاجار. اصلا زمان قاجاریه زمانی است که دولت های مستکبر به ایران چشم دوخته بودن، چشم طمع داشتن، گاهی روسیه گاهی انگلستان، خلاصه زمان خیلی عجیبه. در زمان فتحعلی شاه قاجار بالاخره حمله از طرف روسیه به ایران شده، تقریبا 15-16 شهرهای ایران گرفتن، هنوزم در اختیار اوناست، مثل باکو و شیروان و نخجوان و گنجه و این شهرهایی که اسمشان اینجا هست. الان گرجستان که فعلی مال ما بوده، داغستان فعلی مال ایران بوده، خلاص اینا رو گرفتن. بعد مردم دیدن کم کم مسلمان ها این حمله روسیه به ایران که فتحعلی شاه در اینجا نتونست مقاومت کنه و شکست خورد، منتهی شد به عهدنامه گلستان. عهدنامه بستن به نام عهدنامه گلستان که این چند شهر که روسیه از ما گرفت در اختیار روسیه باشه، حتی غرامت جنگی هم ایران پرداخت، یک مصالحه اینطوری ننگین به نام عهدنامه گلستان به وجود آمد. این مصادف با زمان میرزای قمی ملا احمد نراقی در سال 1228 قمری عهدنامه گلستان منعقد شد. 1228 قمری، حالا میرسه. بله، در زمان سرسال 1228 قمری عهدنامه گلستان که عهدنامه ننگینی بود با داستان چندین شهر از ایران منعقد شد. خب مردم مسلمان، مردم شیعه ایران کم کم خیلی ناراحت شدن، چون برای خاطر که آمدن گزارش دادن این شهرهایی که در تحت اختیار روسیه قرار گرفته حیثیت و ناموس مسلمان ها در مخاطر است، بچه های مسلمان ها را مطابق آداب نصرانیت تربیت میکنن، خلاصه خیلی برای مسلمان ها خیلی سنگین. از این جهت نامه ها و سوالات زیادی هست که مقداری از آنها در جام و شتات میرزای قمی است. بنده میخوانم از اون سوال و جواب ها که میرزای قمی به عمل آمده وضع اون روز ایران میفهمیم اولا، و حریت و شهامت میرزای قمی میفهمیم ثانیا، و اینکه فقها چه شأنی دارن و در چنین جریان ها مردم پناهی جز فقها ندارند. 25 سوال از میرزای قمی شده در کتاب جامع الشتات جلد اول. جامع الشتات میرزای قمی بسیار کتاب خوبی است، متاسفانه خوب چاپ نشده که در پاورق احادیث و مدارک مطالب، من ندیدم مدارک مطالب نوشته باشن. جلد اول جامع الشتات از صفحه 87 به بعد. خب از میرزای قمی اعلی الله مقامه که مرجعیت در ایران داشت سوالات میشه در رابطه با آمدن روسیه به ایران و گرفتن شهرهای ایران و تسلط یافتن آنها بر ایران، بر این شهرها که این عهدنامه گلستان. بله، در سال 1227 عهدنامه معروف به گلستان در اتحاد بین عباس میرزا، عباس میرزا پسر فتحعلی شاه و سفیر روسیه منعقد شد. به موجب این عهدنامه گرجستان که مرکز آن تفلیسه، گرجستان و دربند و باکوب و شیروان و شکی و گنجه و قراباغ و قسمتی از تالش به تصرف روسها در آمده است. مردم خلاصه به ستوه آمدن و برای از ازای قومی نامه می نویسن، سوالات می کنن که شان جواب می ده. حالا سوالا از این وقت، این سوال اول: در این اوقات که طایفه منحوسه روسیه به جانب ممالک محروسه ایران و سایر بلاد مسلمانان آمده، همت بر تسخیر بلاد اسلام گماشته و مانع از اجرای احکام سید انام صلی الله علیه و آله می باشن، دفع ایشان شرعاً واجب است یا نه؟ این سوال میکنه دفع ایشان واجب است. جواب: واجب است علی الاقرب فالاقرب، در هر طبقه از الاقرب فالاقرب. اگر به بعض اونها دفاع صورت بگیرد، بر هر یک از طوایف واجب کفایی است، و اگر احتیاج به اجتماع همگی هست، بر همگان واجب عینی است. اول سال دوم: اگر دفع روسیه حاصل نشود مگر به اتفاق جمیع مسلمین، در این صورت اجتماع همگان لازم است؟ جواب: بلی واجب است. سوم: در صورتی که آنها به قصد مال و عرض و اسر نسیر کردن، قتل مسلمین و تسخیر جمیع بلاد اسلام آمدن و جهاد قتال به آنها واجب شد، ثواب مجاهدین و مقاتلین در این قتال با ثواب مجاهدین بین یده امام تفاوتی دارد یا نه؟ ثواب اینها با ثواب کسانی که بین یده امام معصوم جهاد میکنند، و کسی که با نیت قربت در این دعوا کشته شود او را شهید میتوان گفت یا نه؟ و احادیث در فضائل ثواب جهاد نازل شامل اینها میشود یا نه؟ آیا این مدافعه و مجاهده بر مرأه هم لازم است؟ بر زنا بر مرأه هم لازم است؟ جواب میدن. جواب: شکی نیست در صورتی که مقصود ایشان تغییر احکام اسلام و تبدیل دین خدا و نهب قارت مسلمین باشد، قتال فی سبیل الله در اینجا صادق است، در صورت نیت خالص باشد، برای حفظ دین خدا باشد، پس هر حدیثی که دلالت میکند بر فضیلت قتال در راه خدا، دلالت میکند بر فضیلت این قتال و خواص آن، چنانکه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ان جبرائیل اخبرنی بامر قررت به عینی و فرح به یا فرح به قلبی، قال یا محمد صلی الله علیه و آله: من قضا من امتک فی سبیل الله قضا با قین و زا، فاصابه قطره من از سما او صدا اون صدای سردرد، کتب الله له شهادتا یوم القیامه. این حدیث که مرزای قمی نقل کرده در همون جلد 11 وسائل که باب جهاد عدو، جلد باب اول، جلد 11 وسائل صفحه ششم، حدیث 4 از باب اول از ابواب جهاد عدو. در حدیثی که از امام صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله: فوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل الله، فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر. بر یعنی نیکی، اما بر به شخص میگن، بر صفت مشبهه، بر و فاجر به شخص میگن بر، اما بر مصدر معنی نیکی است. اینم حدیث 21 از همون بابه در صفحه 10. بعد میگه: چون مستفاد از روایات این است که علت این فضیلت کشته شدن در راه خداست، پس فرقی بین حضور امام و غیبت امام نیست. ممکن است گفته شود که قتال در زمان غیبت افضل باشد، چون حضور امام و ظهور معجز و تأثیر نفس شریف امام در مبادرت به امتثال و حصول یقین مدخلیت تمام دارد در امتثال فرمانبرداری که در اون زمان که ما در امتثال فرمانبرداری در زمان غیبت هست، اجر این عمل در زمان غیبت بیشتر خواهد بود، چون در اون زمان در حضور پیغمبر امام بودن، معجزات می دیدن، از اون جهت امتثال اینا آسان‌تر بود. اما اینجا چون امام در بین ما نیست، این فضیلتش بیشتره، چون که در اخبار وارد شده مدح ایمان به غیب و معصومین فرمودن و اصحاب کسانی که بعد می آیند به مجرد این که سیاهی در سفیدی می بینند، کتاب می خوانند، احادیث ما رو ببینن، با اونو عمل میکنن. زیرا که فرق واضح است بین این که حکم بر مشافه از امام بشنود یا این که حدیثی از اون روایت شده من عمل کند. این شخص ایمان قوی تر به معاد و حساب دارد. براسته میخواد ثابت کنه که در این زمان، در زمان غیبت، جهاد و شهادت ثواب بیشتری داره، کشته شدن در این را ثواب شهید داره، احکام شهید از قبیل ثبوت و غسل و کفن و هنود بر او مترتب است. هرگاه در معرکه کشته شود و مسلمانان به او نرسند در حالی که رمقی داشته باشد. و قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه، دلالت بر وجوب قتال دارد. آیه 23 سوره توبه است. و اما سؤال وجوب مدافع بر مرأة، بله واجب است، بر حتی بر زنها میگه واجب است، اما سؤال وجوب مدافع بر مرأة، بله واجب است، هرگاه احتیاج به اونها برسه زنها هم باید در این دفاع شرکت کنند. چهارم، هرگاه رئیس شرعی که بس داشته باشد ممکن نباشد. رئیس شرعی فقیهی مجتهدی، آیا جایز است شخصی بی اذن مجتهد جامع و شرایط که نایب امام است در زمان غیبت در این کار را به عهده بگیرد؟ جواب، شکی در جواز آن نیست که اگر خود فقیه بصیرت نداره افراد را معین کنه، بله واجب است که با نظر اون شخص این کار انجام شد. سوال پنجم، در این ایام غیبت در این قسم مجاهده و مدافع اذن خاص مجتهد جامع و شرایط شرط است؟ نه خیر، شرط نیست. گفتم که شرط باشه باید متوقف کنیم تا شرط حاصل بشه، شرط وجوب باشه، اما شرط وجوب نیست. بر همه عالم مشخص است که کفره روسیه را دولت و مملکت و عده و ریاستی است که به لشکر شخصی جزئی در مدت قلیله در حیز امکان نیست، موقوف است بر ترتیب اسباب و اسلحه و جنگ و توپ و تفنگ و علم و تبل و سایر ادوات. آیا اینا داخل در مصالح مسلمین است؟ مال معد برای مصالح را در اینها می توان فرض کرد؟ بله، اینا همه از مصالح مسلمین است. آیا لازم است بر همه مردم که فاضل معونه خود را که به خمس بن تعلق پیدا میکنه، لازم است بر همه مردم که فاضل معونه خود را در این راه صرف کنند تا قدرت مالی و امکانات دفاعی کامل به وجود بیاد؟ بله، مردم مسلمان فقط به اندازه ضروریات و لوازم زندگی خود نگاه بدارن و زیاده بر اون را هر چه است در این راه صرف کنند. موقوف نیست برای اینکه فاضل معونه باشه، به قدر ضرورت اکتفا کنند و اضافه را در این راه صرف کنند. واقعا عجیبه. آیه هشتم، آیا زکات را می توان در این راه مصرف کرد؟ بله، یکی از مصارف زکات سبیل الله است، اینم جزء سبیل الله است. نهم، در صورتی که این مجاهده و مدافع لازم و واجب است، آیا کسانی که در این راه تهاون و تخاذل نموده ترک واجب می نمایند از باب امر معروف نهی از منکر، اجبار به امتثال آنها می توان نمود؟ آیا کسانی که تهاون و خودداری کردن عاصی و معاقب و اخروی هستند یا نه؟ جواب، بله، این از اعظم انواع معروف است و ترک اون از اعظم انواع منکر و جایز بلکه واجب است. مؤکداً بر کسی که جامعه شرایط باشد امر معروف و نهی از منکر کنند. دهم، آیا در این صورت مؤمن اموال خود را صرف مستحبات می نمایند بر دفع کفره اگر صرف نمایند اولاست یا اینکه سایر مستحبات؟ جواب، صرف مال برای دفع کفار واجب و هیچ مستحبی مزاحم اون نیست. 11، اگر غنیمتی کفر از کفر روسیه به دست بیاد آیا همه مال امام است یا نه؟ و علی تقدیر ثانی اخراج خمس واجب است یا نه؟ جواب، مال امام نیست بلکه مال اون کس است که از اونها گرفته است. بله، و خمس هم نداره. آیا در این سفر که منظور دفع کفر از بلاد مسلمین نماز و روزه در قصر اتمام چوک میده؟ در صورت مجبور باید قصر کنن و افطار کنن دیگه، ولی سفر معصیت که این سفر جهاد است، قصر افطار کنن. بله، آیا در ایام غیبت حکم مرابطه در صبور باقی است، مرز دارید و ثواب مرابطه را برای حصول میل و تحریص مسلمین بیان نمایید؟ جواب میدن، بله، مرابطه در زمان غیبت امام مستحب است، یعنی در صبور که سرحد کفار است بلاد اسلام اونجا باشن، پاسبانی کنن، با خبر باشن، که اگر کفار حرکت کنند به سمت بلاد اسلام، مسلمانان را خبر کنند که مهیای قتال و دفاع شوند. اگر کفار بر آنها تنگ کنند، قتال بر آنها واجب میشه. در فضیلت الرباط اخبار بسیاری هست، یعنی مرزداری، از جمله حدیثی که علامه در تحریر از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله: رباط لیله فی سبیل الله خیر من صیام شهر و قیامه، فان ما تجرا علی عمله الذی کان یعمل به. 14 در صورتی که اهالی بلاد واقع در سقور از عهده سیانت و دفع مشرکین برنیایند، اهل بلاد بعیده اون سقور را به قدر قوه و استطاعت من اصول مال و بدن باید حفظ کنند. جواب از اون چه سابقه گفتیم معلوم شد، بلاد الاقرب و فالاقرب باید حفظ کنند. 15 چون مجاهده با این طایفه منحوسه، موقوف بر تعلیم و تعلم و انداختن توپ و تفنگ و سایر ادوات دارد، تعلیم و تعلم جایز است یا نه؟ ایشان جواب بدن: اصل معرفت تاختن و تیر انداختن جایز و مشروع است و گرو بستن در آنها حلاله که سبق رمای را دونه حلال است و فایده آن همین استعداد برای قتال کفار و دشمنه، ولیکن تعلیم و تعلم در صورتی که دفع دشمن بر آن موقع باشه واجب است. در صورت وجوب امر با نسبت به امر معروف با شرایط واجب است. آیه شریف اتلهام هم اینجا دلیل است. 16 آیا بر کفار و اهل کتابی که در این دعوا و مجاهده مدد اسلام هستند از آن مؤلفت قلوبهم به آنها میشه داد؟ ایشان میگه برای کفار اگر ما کمک کردن بله. آیا فرار از این مجادله و مماطله چگونه است؟ کسانی که از امداد مالی بر سبب قوه و استطاعت امتناع نمایند چه حکم دارند؟ آسیب و معاقبند؟ جواب: بر هر کس که واجب شد در ترک اون آسیست. آیا در این صورت که خوف هجوم و علیه و غلبه مشرکین و غلبه مشرکین بر بلاد مسلمین است، وجوب مدافعه و مجاهده به آنها فوریست یا نه؟ فوریست یا نه؟ در صورت که فوری باشد، ترک نمودن مجاهده و به حج و زیارت عتبات عالیات رفتن چه صورت دارد؟ جواب: در صورتی که موسم روانه شدن قافله حج، مدافعه با کفار واجب شود. به این معنی که رفتن به حج باعث تعطیل مدافعه شود. در اینجا دو واجب با همدیگه تزاحم میکنن، به ایشان میگن بینید که رفتن حج رو بذارن کنار و این واجب است که برون برای جنگ با روسیه. الله حافظ. آیا از اهل اسلام کسانی که با کفار همداستان شده و اختیارا کمک به ایشان میکنن در تسخیر ممالک اسلام، نهب و اسر و قتل این طور چیزا، در این طور چیزا، آیا در این صورت میگن که ما با اون اهل اسلام چه کار کنیم؟ ایشان جواب میدن به این که عرض کنم که در صورت که ایوای عین مشرکین نموده، عین یعنی جاسوس مسلمان را اینا دارن مثلا پناه میدن، جاسوس که برای مسلمان ها گماشته شده، اینا دارن پناه میدن بعضی از مسلمان ها. اسرار مسلمین را بر کفره میرسانن، چون جواب اصل مسلم نهب اموال مسلم به هیچ وجه جایز نیست، و اما قتل اونها، کشتن اونها، پس در آن چه که موقوف علیه دفاع است از مسلمین و اسلام جایزی، حتی کشتن جاسوس ها جایز. آیا اهل کتاب که طایفه روسیه اتفاق نموده بر قتل و اصل و نهب مسلمین و هم داستان شدن از ذمه خارجند؟ نه قتل نفوس و نهب اموال و اصل و قید فروش اونا چطوریه؟ اهل کتابی که با کفار روسیه همکاری میکنن، جواب هرگاه به اختیار خود این کار را بکنن از ذمه خارج میشون، قطع نظر از این که داخل در محارب و قطاع طریقن، داخل کفار حربی هن، حرمتی برای اونها و اموال اونها باقی نیست. آیا کسانی که از مسلمین در صف کفار به اختیار خود مشغول به قتال میباشن چه حکم داره؟ هرگاه دفع کفار و غلبه و اخراج کفار از مسلمین مستلزم قتال ایشان باشه، یکی از مسلمان ها در صف جلو مثلا هستن، آیا کشتن ایشان جایز است؟ چون جواب میدهن حکم جواز قتل در صورتی که دفع کفار از اسلام و مسلمین موقوف بر قتل اون مسلمین باشد دانسته شد، یعنی میشه کشت، و همچنین هرگاه دفاع کفار مستلزم اون باشد و هرگاه در حال جنگ جمعی از اسرای مسلمین را که در دست اونهاست همراه بیارن، اونها را سپر خود قرار بدن، کشتن اونام، تترس کردن کشتن اونام جایز. واقعا 22 فضیلت ثواب جهاد را بیان فرمایید تا جمیع مسلمین و مؤمنین دانسته موجب زیاده شوق بشود. چون شروع کرد در اینجا که من در وقت شما را زیاد نگیرم، جامعه شد مراجعه کنید، شروع کرد در اینجا برای بیان روایاتی که در فضیلت جهاد عدو وجود داره فقط یکیش را بنده میخوانم که در اینجا در جلد 11 وسائل در ثواب شهید است. بله، بله، روایت را دیگه این خبر بیستمه. خبر بیستم ان رسول الله صلی الله علیه و آله للشهید سبع خصال من الله، اول قتلت من دمه مغفون له کل ذنب، اول قتلت من دمه مغفور له کل ذنب. صفحه دهم از جلد 11 وسائل. و ثانی یقع راسه فی هجر زوجتیه من الحور العین. سوم این تتمیانه و تمسحان الغبار عن وجه و تقولان مرحبا بک و یقول هو مثل ذلک لهما. و ثالثه یکسا من کسوت الجنه و رابعه تبتر و تبتدره خزنت الجنه به کل ریحن. حالا گفته دیگه خب در خب روایته، اشکال به روایت داریم؟ بله؟ اشکال بکنه؟ بله، ما روایت داریم. خب و ثالثه یکسا من کسوت الجنه و رابعه تبتدره خزنت الجنه به کل ریحن طیبتن ایهم یا اخزومه و الخامس ان یرا منزله، جای خودش رو میبینه. و سادسه یقال روحه اسره بل جنته حیث شد، ششم این که در بهش تر کجا میگم بخواه جا بیتاز. و سابع ان ینظر فی وجه الله و انها لراحتن لکل نبی و شهید. هفتم که امام مکرر فرمودن ینظر الی وجه الله، نست که ینظر الی وجه الله. حالا مراد از این که ینظر الی وجه الله چیه؟ و صابه ينظر ان ينظر في وجه الله و انها لراحه لكل نبي و شهيد. خب بله، این اسم میرزای قومی در همین جامع شتاد میگه این کنایه است از تقرب خاص به خدا، ایشان اینطور میگه. ولی بعضیا گفتن وجه الله ما علیهم السلام، مثلا امام هم مثل این میگه که مراد امام معصوم است. خب منظور اینه که 25 تا سؤالی که ایشان جواب میدن در جامع شتاد از این جوابها معلوم میشه. آخرش من تا آخر را بخوانم تمام کنم. 25 هرگاه این جهاد و دفاع محتاج به اذن مجتهد اصل باشد، هر کس را که لایق و قابل بدانند مرخص و معزون و متصدی شرعی نمایند. میگه حالا که اینطور است، شما خودتان یک شخص معین کنید. مرزای قومی میگه که ما در ته نظر اون جهاد کنیم. ایشان جواب میدن، جواب این نوع مدافع نموقوف به اذن امام است و نه حاکم شرع. بر فرض که موقوف باشد، کجاست اون بستگرد؟ اگر موقوف هم باشه ما بستگرد نداریم، چون برای که زمان قاجاریه و سلاطین جور است و اینا سلاطین فقها اون موقع اینطوری بوده. میگه بر فرض که موقوف باشد، کجاست اون بستگرد از برای حاکم شرع که خراج را بر وفق شهر بگیرد، بر وفق اون صرف قضات و مدافعین نماید؟ کجاست اون تمکن که سلطنت و مملکت گیری را نازل منزله قضای فی سبیل الله کند؟ بالاخره سلاطین اون زمان هدفشان کشورگشایی اینطور چیزا بوده. حالا اینجا مصرعی نصف شعر میگه نام حلوا بر زبان راندن نه چون حلواستی، با گفتن حلوا حلوا دهان میگه شیرین نمیشه. ما از بستید فقها حرف بزنیم دهان ما شیرین نمیشه، باید خود بستید باشه. در آرزوی مرزای قومی ها ما باید قدر این زمان رو بدانیم، در آرزوی آن است که بستیدی باشه خودشان دخالت کنن. اجل الله فرجنا به فرج آل محمد صلی الله و جعل سلطاننا و اولادنا و اولادنا من اعوان و انصاره و جعل خاتمت امورنا خیر به حق محمد مولا اجمعین. خلاصه این 25 سالی که از اینها وضع ایران رو معلوم میشه تا سید محمد مجاهد و جریانش انشاءالله فردا عرض کنیم. اللهم صل علی